رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من المحسوب مطالعه می کردم در محسوبهای قبلی یه مقدار روایاتی آوردیم که در اون روایات علمای ما استفاده مفهوم کرده اند در مقابل اون مطالبی که شیخ العاملی در الفوائد توصیه آورده، 125 آیه آورده که مفهوم ندارن و اکثر آنها قابل مناقشه هست. در اون دوره های قبلی حدود 25 یا 20 حدیث آوردیم که علمای ما از آنها استفاده مفهوم کردن. آقایان مراجعه بفرمایید، اونها را وارد دفتر کنید، چون بخواهیم روایات را بخوانیم و بیاریم کمی طول می کشد، هرچند خالی از فائده نیست. در محصول جلد دوم حدود 20 روایت که ام عرض کنم علماء ما استفاده مفهوم کردن. دیروز عرض کردیم یک فروعی را عرض کنیم راجع به این مسئله اخیر، آیا تداخل اسباب یا تداخل مسببات. بیشتر همون دومی را میخوام بگیم. چند فرق میگیم به عنوان نمونه. خود شما هم وقتی که فقه را مطالعه میکنید میتوانید از این نمونه ها استفاده کنید. المثال الاول، اگر انسانی جنوب باشد و بمیرد، هم جنوب بوده بعدن هم سکته کرده و مرده، دو سبب جمع شده، یک مسئله جنابت، دیگری هم میت را باید غسل داد، آیا یک غسل کافی است یا باید برای این میت دو تا غسل داد، یکی به خاطر جنابت دیگری هم به خاطر موت؟ نباید توهم کنید که جنابت تکلیف خودش بوده، ارتباطی به ما ندارد. نخیر، عرض کردم اگر انسانی جنوب باشد به همون حالت نباید در پیشگاه خدا حاضر شود، بر ما لازم است که قصد دهیم از بابت جنابت و قصد دهیم از بابت میت. اگر قائل به تداخل شدید یک غسل کافیه، و اما اگر گفتید نه دو تا وجود با هم تداخل نمی کنند دو غسل. نمونه دوم، المثال ثانی، فرض کنید جناب عالی واجب النفقه دارید، پدرتون واجب النفقه است، از طرف دیگر هم باید زکات بدهید، آیا می شود این زکات را به آیا می شود این زکات را به واجب النفقه داد؟ پدریست بیمار و احتیاج دارد به نفقه، من هم زکات برگردنم هم نفقه پدر، میام زکات مالم را به پدر میدهم، در حقیقت با یک شی دو تا تکلیف را عمل میکنم. این بستگی دارد به همین مسئله اصولیه که اگر قائل بشویم تداخل در مسببات، دو تا وجود با هم متداخلن، عرض کنم نفقه پدر را از بابت زکات دادی کافیه، و اما اگر قائل شدیم نه من باید من باید هم زکات بدهم جداگانه و نفقه پدر را بدهم جداگانه. در اینجا دیروز عرض کردیم گاهی قرائن دلالت بر عدم تداخل میکند. اون این است که اسلام میخواد من از مادم دو چیز کم بشود، یکی بابت فقرا، یکی هم ملاک نفقه پدر. در آنجاها عرف مساعد با تداخل نیست، مساعد با عدم تداخله. در این حالی که ما تداخل را انتخاب کردیم، گفتیم اگر آمین من وقت شد با هم متداخله، ولی در اینجا قائل به تداخل نیستیم. چرا؟ قرینه دلالت دارد بر این که من باید دو چیز از مادم بدهم، یک نفقه پدر، اون ارتباطی به فقر ندارد، دوم از برم کمک به فقرا. مثال سوم میاریم، من معامله کردم، دو تا خیار دارم، هم خیار مجلس و هم خیار شرط، یا فرض کنید هم خیار شرط دارم و هم خیار به اصطلاح عیب، مسلماً در اینجا تداخل نیست. اگر یکی از خیارها را ساقط کنم، خیار دیگر ساقط نیست، در اینجاها تداخل نیست. چرا؟ از اول من میخوام دستم در به هم زدن معامله باز باشد، خواه به خاطر خیار شرط یا به خاطر خیار عیب. از یه نظر اثبات خیار کردم، این دلیل بر سقوط خیار دیگر نیست. از این مثال ها آقایون میتونن در فقه پیدا کنن، البته مثال ها منحصر به همین نیست. یه مثالی هم هست عرض کنم که خیلی عرض کنم مورد توجه نیست. بنابراین که وقتی حائز کفاره دارد، در ثلث اول یه نوع، در ثلث دوم یه نوع، در ثلث سوم یک نوع. البته بنابراین کفاره واجبه. اگر شوهری با همسر حائز نزدیکی کند کفاره دارد. حالا اگر آمدیم این مرد عرض کنم در همان ثلث اول دو بار نزدیکی کرد، آیا یک دینار بدهد برای هر دو یا باید دو دینار بدهد؟ اینجا قرینه بر عدم تداخله. چرا؟ اسلام میخواد گوشمال بدهد. که چرا در چنین شرائطی که زن مریضه یسألونک عن المحیض قل هو قل هی اذن، این یک نوع بیماریه، نباید در آن موقع بیماری انکار کنه. دو بار میخواد مرا گوشمال بدهد، در اونجا تداخل نیست. بنابراین قرار این شد که هرگاه بین دو مسبب از نسب اربع آمین من وقت شد تداخل هست، مگر اینکه قرائن و شواهد دلالت بر عدم تداخل کند، مانند مسئله وقتی حائز در ثلث اول دوبار یا ثلث دوم دوبار، ثلث سوم سه بار، علی هر حال در اینجا تداخل نیست. یا مسئله نفقه واجب النفقه از باب زکات، یا مسائل دیگری که عرض کردیم، و مسئله باب فعله و تفعله. بفرمایید
در اعمال خیار تداخل میشه دیگه، در اثبات خیار عدم تداخل هست.
بله، اعمال خیار تداخل، بله اعمال خیار که موضوع از بین میره. اگر اگر من خیار اعمال کردم معامله به هم خورد دیگه، برای خیار دوم موضوع باقی نمیمونه. بحث ما در اعمال نیست، بحث ما در اسقاط احسن. ارز کنم نه، فرض کنید پسرشه، در پسر فقر شرط نیست، حتی پسرم مال داشته باشد، مادامی که ارز کنم بالغ نشده است، بر پدر لازم است نفقه را بدهد. میزان فقر نیست، میزان وجوب النفقه است. یا همسر واجب النفقه است، از باب زکات نمیشه داد. چرا؟ هر کدوم ملاکی دارد، وجوب نفقه یه ملاک دارد ولو فقیر نباشه، اما زکات ملاک دیگر. فزهر من ما ذکرنا، اگر دو سبب جمع شد از نظر اسباب تداخل نیست، دو تا وجوبه، اما از نظر انکسار تداخل هست. اگر نسبت آمدین من وقت باشه، مگر اینکه قرینه دلالت بر عدم تداخل کند. مثلا دیروز مثال زدیم، اگر بحری باشد هم گربه بیفتد و هم نوش، فرض کنیم که هر کدام برای خود یک مقدری دارد، فرض کنیم هر دو هفته، یه دونه هفته بکشیم کافی نیست، چون گربه به مقداری آلوده کرده، موش به مقدار دیگر، به مقدار اول بکشی اون نظافت کامل رخ نداده، باید همه را کشی. طرف خسکه از شما بپرسن بگید در اسباب تداخل نیست، دو وجوبه، اما از نظر مسبب اگر بینهما آمین من وجه تداخله، الا اذا قامت القرینه الا عدم تداخل المثال ها. خب خاتمتان اونجا هم فرق نمی کند، تمام خصوص مطلق با منوش یکی. خاتمتون یه بحثیست که شیخ انصاری این بحث را مطرح کرده، قبل از شیخ در کتاب های اصولی نیست. البته اولین بار شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب الحاشیه بهش میگن، شیخ محمد تقی اصفهانی متوفای 1248 قریب 120 سال قبل به حضرت بخم 180 سال قبل کتابی دارد، هدایت المسترشدین، بارم چاپ شده، کتاب تحقیقی ملا با سواد. او مطرح کرده، شیخ هم دنبالش را گرفته، در کفایه این بحث نیست. من چون دیدم مرحوم حاشیه آورده، شیخ هم در مطارح آورده، ما هم آوردیم. اون این است که آیا مفهوم الما ازا بلغ قبر کرون لم ینجس حسین، مفهوم این چیه؟ الما ازا بلغ قبر کرون لم ینجس حسین، مفهومش آیا موجبه جزئیه هست؟ کما اینکه مرحوم صاحب الحاشیه میگه الما ازا بلغ قبر کرون لم ینجس حسین، نقیض السالبت الکلیه الموجبت الجزئیه، متن تحذیبه. مفهومش اینه، ازا لم یبلغ قدر الکر ینجسه بعض الشیء، ینجسه شیئون اجمالا. الما ازا بلغ قبر کرون نمیونتیس هاشه سالمه یکن بگه مفهومش که نقیزه ازا لم یبلغ قدر الکر یونتیسه شیعان اجمالاً آب قلیل منفعل میشه، اما با همه نجاسات منفعل میشه این دلالت نداره. همینقدر دلالت داره که این ده تا نجس که داریم برخی از اینها آب قلیل را منفعل میکنه، برخی ممکنه مثلا بود منفعل بکنه، خون منفعل نکنه، منی منفعل بکنه، اما دست کافر منفعل نکنه. البته این دلالت نداره ها، خارج از این بحث نمی کنه. شیخ فرموده ما در منطق خوندیم نقیص و سالمت الکلیه الموجبت الجزئیه است، ازا بلغ الماء قبل کربن لم ینجس هشه نقیص است، ازا لم یبلغ قدر الکر ینجسه شیعون فی الجمله منفعل میشه. مثلا ممکنه بود منفعل کنه، دم منفعل نکنه. ولی شیخ انصاری گفته نه، مفهومش در اینجا موجبه جزئیه نیست، مفهومش موجبه کلیه هست. الما ازا بلغه تقر کرون لم یوند کس خوشه، مفهومش الما ازا لم یبلوم تقره کرون یوند کسه کل شیعن کل نجاسات الاشره، این شیع نشانه اون نجاسات عشره است. بنابراین او میگد موجبه جزئیه، شیخ میفرماید موجبه کلیه. بنابر مبنای صاحب الحاشیه دلیل نداریم که همه نجاسات دهگانه آب قلیل را منفعل میکنه، اجمالا میدونیم منفعل میکنه، اما همهش از این دلیل استفاده نمیشه. ولی شیخ میخواد بگه نه، از محکوم استفاده میکنیم، همه اون نجاسات دهگانه کل واحد واحد آب قلیل را منفعل میکنن. حالا آیا حق با صاحب الحاشیه هست یا حق با مرحوم شیخ؟ یتوقف الا بیان مقدمت وحیه مشترس فی المفهوم چند چیز. الاول باید منطوق و مفهوم موضوعا محمولا و قیدا یکی باشه، الاتحاد فی الموضوع و المفهوم و القید باید یکی باشه. مثلا اگر گفتم ازا جا اک زیدون یوم الجمعه راکبن فا اکرمه، باید زید باشه، راکبن باشه، یوم الجمعه باشه، هیچ فرقی نکنم. ازا جا از ایدون یوم الجمعه راکبن فا اکرمه، مفهومش ازا جا از ایدون یوم الجمعه راکبن فلا تکرمه. پس بگد موضوع یکی، محمول یکی، قید هم یکی. دو، باید اختلاف در سلب و ایجاب داشته باشه. اولی اتفاق، دومی اختلاف. اتفاق در موضوع و محمول و غیر، اختلاف در ایجاب و سلب. ولذا همیشه مفهوم نقیض منطوقه. منطوق اگر موجب هست باید مفهوم هم سالمه باشد حتما. پس الهنا تبین بر این که باید منطوق و مفهوم اتحاد در موضوع محمول دید. دو، اختلاف در کم و کیف. اگر اون موجب باشد این باید سالبه و بالعکس. سه، قید باید قابل انتقال به مفهوم باشد. هر قید را نمیتونیم بگیم، قید باید قابل انتقال به مفهوم هم باشد. مثلا اذا جاء زید یوم الجمعه اکرم کل من کان معه. اینجا منطوب کل در منطوب هست، در مفهوم هم قابل انتقاله. چطور قابل انتقاله؟ میگیم اذا لم یک زیدون فلا تکرم کل من کان معه. قیدی که در منطوقه باید قابل انتقال به مفهوم باشه. خرجه قیدی که در منطوق هست اما در مفهوم قابل اخذ نیست. اون کدام قیدیست که در منطوق هست اما قابل اخذ در مفهوم نیست؟ اگر گفتیم اون قیدی که از سیاق استفاده شود. اگر از سیاق استفاده شود، سیاق مال منطوقه، اون دیگه قابل انتقال به مفهوم نیست. الهنا کمک گره بر این که در اخذ مفهوم عزیزان باید عرض شرط را حفظ کنند. الاتحاد فی الموضوع و المحمول و القید. دو، الاختلاف فی الکیف سلباً و ایجاباً. سلم قید علا قسمین، قیدی که در منطوقه اگر قابل اخذ در مفهوم باشد باید منتقل بشه، مثل کل ازا جا زیدون اکرمه و اکرم کل من کان معه. این کل در مفهوم هم میاد، ازا لم یک زیدون فلا تکرم کل من کان معه. اما اگر قید در منطوق زبان نداشته باشه بلکه از سیاق کلام بفهمیم، چون سیاق دختست و به منطوق، اون دیگه قابل اخذ در مفهوم نیست. مثلا ازا جا زیدون لا تکرم احدا، این نکره در سیاق نخ افاده عموم میکند. ازا جا زیدون لا تکرم احدا، کلمه کل نیست، احدا. این کلیت از سیاق استفاده میشه، این قابل انتقال به مفهوم نیست. نمیتونیم بگیم ازا لم یک زیدون اکرم کل احد، این دیگه معنا نداره. اگر سه مقدمه را حفظ کردیم، ملا محمد امین استرابادی یادتونه در اول رسائل میگه، میگه هذه المقدمه الدقیقه الرقیقه التي تفتنت بها بعون الله، یادتونه اول رسائل. اگر این سه مقدمه دستگیرتون شد من وارد گود شدم. یک، الاتحاد. دو، الاختلاف. مهم سلوه بگه. سه، القیود علا قسمین، قید در منطوق قابل اخذ در مفهوم مثل کل. اما قیدی داریم در منطوق اما از سیاق فهمیدیم، مثل ازا جا زیدون، ازا جا زیدون لا تکرم احدا، این از سیاق فهمیدیم، این قابل اخذ در مفهوم نیست. بگیم ازا لم یک زیدون اکرم کل احد. ازا علمت هذه المقدمه المشتمله على امور ثلاثه فعلا. آیا حق با مرحوم صاحب الحاشیه هست یا حق با مرحوم شیخ انصاری؟ روی ایست مقدمه باید بگید الحق و مه دنبارشو بگو الحق و مه صاحب الحاشیه. اولا در منطو خونده ایم و نقیز و صالبت الکلیه موجبت الجزئیه قاب تناقض مثل تحضیب منبسط میده و نقیز و صالبت الکلیه الموجبت الجزئیه. این حدیث صالبه کلیه هست، نقیزش موجبه جزئیه هست. چرا؟ بفرماید ما ینجسه شیء در رفت. این کافیست که بگیم از آدم یبلغ قدر کرن ینجسه شیء، اجمالا آب قلیل منفعل میشه. الا بکل النجاسات او ببعض النجاسات، نه دیگه دلالت به کل نجاسات نداره. ینجسه شیء، البته این شیء همان نجاسات اشره است. حق با مرحوم صاحب الحاشیه است اولا، و ثانیا از آن مقدمه ای که عرض کردم نتیجه گیری کنید. مقدمه ما چی بود؟ حجام اصفهانی ها یک اتحاد در موضوع و محمود حرف. الماء اذا بلغ قبر کرن لم ينجسه، الماء اذا لم يبلغ قبر کرن ينجس. موضوع و محمول یک. دو، اختلاف در سلب ایجاب. منطوق موجبه هست، مفهوم من بفرمد منطوق سالبه هست، مفهوم موجبه هست. امده همان سومیست. سومی کدوم؟ آیا اون سالبه کلیه که از منطوق فهمیدیم اون سلب کلی را از نفس فهمیدیم یا از سیاق؟ از سیاق. از نفس نفهمیدیم، نفس کلی در کار نبود، از سیاق فهمیدیم. سیاق کلمه میگن نکره در سیاق نفس افاده عموم میکند. ما رأیت احدا، هیچ کس را ندیدیم. احد در سیاق نفس، ما در اونجا کلیت را از سیاق استفاده کردیم. چیزی که از سیاق استفاده کردیم قابل انتقاد به مفهوم نیست. تا بگیم ینجسه کل شیء، لم ینجسه شیء کلمه کل نبود تا از منطور برداریم بر سر مفهوم وارد کنیم. بگیم لم ینجس شیء، پس ینجسه کل شیء. کل در منطور لحظی نبود، بلکه از سیاق استفاده کردیم. سیاق کدوم؟ نکره در سیاق نفس. این سیاق در منطور هست، اما این سیاق در مفهوم نیست. آقای تلوایی، این سیاق در منطور هست، نکه در سیاق نفسه، ولی در منطور دیگه این سیاق نیست. ینجسه شیء، بله در مفهوم دیگه این سیاق نیست، چون مفهوم موجبه است، ینجسه. پس هم با این قواعدی که ما گفتیم متناسب با صاحب الحاشیه است، هم مقدمه اول هم مقدمه دوم، آنگاه همین مقدمه سومه. دل میدید؟ دل بدید اینه به دل بسارد. بگو القیوده علا اسمه قیدون مذکورون فی المنطوق، میاریم در مفهوم. مثال زدم، ارز کنم زیدون اینجا یوم الجمعه راکبن فاکرمه، همین قید را میاریم. زیدون این لمیت یوم الجمعه راکبن فرا تکرمه. آقا یه قیدی داریم که از خصایص تکان بخور، قید از خصایص منطوقه قابل انتقال نیست، مانند کلیتی که از سیاه میفهمیم. الماء اذا بلغ قبر کرون لم ينجس شيء، کلمه کل نیومده، از سیاه فهمیدیم که هیچ او را نجس نمی کنه. این هیچی اگر منطوق بود تلفظ کرده بودیم میتونستیم به مفهوم منتقل کنیم، ولی چون از سیاق فهمیدیم و سیاق مال منطوقه، نکره در سیاق نفی مال منطوقه، مفهوم ما عرض کنم خدمتون که نکره هست اما سیاق سیاق نفی، یعنی سیاق سیاق ایجابه. ازا لم یبلو قدر کرن لم نداره، دارم یونکسه شیعون موجبه است، دیگه موجبه نکره در سیاق موجبه افاده عموم نمی کنه. الحق مع صاحب الحاشیه، یادش کنید، دلیل شیخ الانصاری. بله ارز کنم شیعون به معنی اجمال ابهام بدل نیست، دلیل شیخ الانصاری زیر خط بکشید. آها ارز کنم همیشه که چیز می نویسید یه قلم ننویسید، ده صفحه گاهی مطلب میارن که اصلا عنوانی نداره که انسان بدوند این ایستگاهه. دو تا راننده داره، یه راننده انسان را سوار ماشین میکنه، بزن به کوب میبره مشهد پیاده میکنه، انسان وقتی پیاده میشه دیگه هیچ حالی نداره. چرا؟ یک قلم برده. برای یه راننده خوشمزاقی داره، میبرد انسان را در وسط شاهرو، یه آبی، یه قلیانی، چپوبی، یه سیگاری، یه دنشایی میخوره، رفع خستگی میکنه. نیشابور هم بگد این قدمگاه را ببینیم و رفع خستگی کنه، میبره مشهد. نویسنده یه مثل همین، یه موقع یک قلم مثل صاحب جواهر، یک قلم ده صفحه را پر میکنه، تا انسان ده صفحه را بخونه خسته میشه. اما اگر یه ایستگاهی معین کنه، تیتری بده، عنوان بده، نوشته خام بگه تالا تا اینجا خوندم، بقیه باشد برای فردا. همین من بفهمم همیشه در نوشتن در هر دو صفحه یه عنوانی، دلیل و شیخ الانصاری. مرحوم شیخ انصاری دلیلش اینه، میگه کلمه شیخ، میگه کلمه شیخ عنوان مشیر است به این اشرات، اشراتی که النجاسات و اشره. مرحوم محقق در شرایه میگه النجاسات و اشره، میگه کلمه شیخ اشاره به این دهتاست. کن امام باقر یا امام صادق چنین گفته، الماء اذا بلغ قبر کرن لم ينجسه البول ولا الدم ولا الخمر ولا الكافر ولا المني ولا ولا تا دهتا. شیخ کنایه از این دهتا. اگر واقعا شیخ کنایه از این دهتاست، در مفهومم شیخ، در مفهومم شیخ کنایه از همین دهتاست. الماء اذا لم یبلغ قدر کرن لم ینجس، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس هذا مفهوم. الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه هذا قهرن میشود مفهومش موجبه کلیه، منطوق سالبه کلیه، مفهوم هم موجبه کلیه. چرا؟ تشبندی نمی کنه ها، میگم کلمه شی کنایتون عن نجاسات الاشره ادوار دفن کتاب و سنه و کلمات الفقه ها. اگر شی کنایه است در منطوق از ده تا، بگو در در مفهوم هم کنایه از همین ده تا ازا لم یبلو قدر کرن لم ینفس را شیعون ای هازا 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 منطوق می شود سالبه کلیه مفهوم هم می شود موجبه کلیه. این منطق شیخه در مطالح الانظار دلیلشه. البته اینم یادآوری کنم در درر حاج شیخ اعلی الله مقامه که همه این برکات حوزه از انفاس قدسیه این مرده، اونجا هم این مطلب آمده در درر آقای حاج شیخ مال شیخ انصاریه. یلاحظ علیه با کمال احترامی که بر شیخ قائلیم، این منطق این استدلال صحیح نیست. چرا؟ زیرا ما قبول نداریم که اگر حکمی بر یک عنوان اجمالی شد اون بسان حکم بر عناوین تفصیلیه هست. کل مثلا من گفتم ما قبول نداریم که حکمی که روی عنوان اجمالی رفت به منزله یا حکم بر تفاصیل معنا کنیم جمله را. اگر شرع مقدس گفت الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس شیخ، این عنوان اجمالیه. قبول نداریم که حکم بر عنوان اجمالی به منزله حکم بر عناوین تفصیلیه هست. یعنی بگیم لم ینجسه البول و الدم و الخنزیر و الکلب و المنی و المسکر و الکافر. این ادعا است که شما کردی اگر حکم رفت روی عنوان اجمالی، این حکم بر عناوین تفصیلیه هست. آقایان انشاءالله در منطق مظفر و حاشیه و شمسیه خوندید قضایایی که جنبه محصور دارد غیر قضایای تفصیلیه است. که موقع قضایا تفصیلیه است میگن جا زیدون جا امرون جا بکرون، همشون علماء یعنی جا العلماء. حکم بر عنوان اجمالی به منزله حکم بر عناوین تفصیلیه نیست. یعنی یک قضیه ای که کلیه هست این به منزله قضایای شخصیه نیست که برگردد قضایای شخصیه بشه. اول نقطه لغزش شیخ اینه تصور کرده که اگر حکمی بر عنوان اجمالی شد یعنی شیخ این منحل می شود الى قضایا کثیره. اگر گفت لم ینجس شیخ، لم ینجس البول، لم ینجس الماء، لم ینجس الکافر، اینجورا نیست. قضیه ای که جنبه کلی و به اصطلاح محصور هست و روی عنوان اجمالش خود روی عنوان اجمالیه، اون تحلیل مال عقله. عقل میاد تحلیل میکنه، خب این شیء کدومه؟ خب این شیء لابد یکی بوله، یکی دمه، یکی کافره، یکی مسکره، یکی کلبه، یکی خنزیره. تحلیل عقلی را نمیتونیم ما برگردن منطوق بگذاریم. منطوق مجمله الما ازا بلغه قدر کرن لم ینجس شیء مبهم، لم ینجس شیء مبهم. بله عقل در کارخانه خودش دنبالش رو بود، عقل در کارخانه خودش یحلله الى قضایا اشره، دختر به گردن گرد که سو بولون و لا دمون و لا کافرون و لا خنزیرون. این کار عقله و این لا محل قضیه مبهم است. من گرد که سو اون عقل است که تحلیل میکند به ده قضیه. شما حق ندارید اون تحلیل عقلی را بیارید در مفهوم، در مفهوم مداخله بدید، بگید ازا لم یبلغ قدر قدرن ینجسه هازا 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 هازا. این هازا هازا ها نه در منکوبه و نه در مفهوم، اون در کارخانه عقل است. اون چی که در کارخانه عقله اون نه در منکوبه و نه در مفهوم. لغزش اینجاست که آیون باید قضایایی که در منطق خونده می شود هم محصوره و هم جزئیه و هم شخصیه، تقسیمهای مختلفی دارد. اگر حاک روی عنوان اجمالی رفت موضوع همون مجمله، نه اینکه موضوع این مفصلاتیست که عقل سخت میکشد درست میکند. بگیم هم در منطوبه و هم در مفهومه. اجمالا الما ازا بلغ قدر قربن لم ینجس شیء، اجمالا شیئی چیزی او را نجس نمیکنه. اجمال به شما اشکال میکنه. چی میفرمایید؟ بلندتر بفرمایید. نه شیء نه مطمئن مبهمه دیگه، نه نکره است، نکره مبهمه است، نه مبهم است. فرق از جناب عالی بین مفصل و بین مبهم، یکی از مبهمات شیء در دنیا اهم الاشیاء و اوسع الاشیاء همون شیء. هر چه چیزی وسیع‌تر شد ابهامش بیشتر می شود. قانون کلیست کلما کان وسیعا یکون ابهم و کلما کان مزینا کان اوضع. شی مبهمه باری فقط یک کلمه را حفظ کنید بقیه پیشکش شما درست است. این شی عند تحلیل ینحل الی قضایا عشره لم ینجس بول خمر، ولی این منحلات در کارخانه عقل در منطوق نیست تا در مفهوم با عرض کنید. بله اگر در منطوق این قیود بود این ده تا بود، اگر در منطوق گفتم لا ینجس الدم لا ینجس الخم لا ینجس الکذب، در مفهوم هم بگفتیم ینجس الدم ینجس الکذب ینجس الخم، ولی در منطوق به صورت ابهام گفته، ابهام هم در منطوق منتقل می شود به مفهوم. آن مفصلات نه در منطوقه و نه در مفهوم. تقیت حالا کلیمتون کلمه را مصغر ببندیم چی میگن؟ کلیمت. تقیت حالا کلیمتون اون این است که سفره فقهی نداره. خواه فرمایش شیخ را قبول کنیم، خواه فرمایش مرحوم صاحب الحاشیه. چرا؟ اجماع داریم که لا فرق فی النجاسات، اجماع داریم که نجاسات فرق نداره. اگر بود منفعل کننده هست محتای دیگر هم هست، اگر خمر منفعل کننده هست محتای دیگر هست. اجماع داریم لا فرق فی النجاسات، اگر یکی منفعل کننده هست مؤثره همش مؤثره. بنابراین خواه مفهومش موجبه کلیه باشد یا مفهومش موجبه جزئیه باشد، از نظر فقهی نتیجه یکیه. قام اجماع العلماء الا انه لا فرق فی النجاسات فی التعصیب، اگر یکی منجسه همه اش منجس، علمه که دورهای پیش ما در اینجا بیشتر بحث میکردیم، بحثهای منطقی میکردیم. اگر مایلید المحصول را ببینید اونجا هست، فردا انشاءالله مفهوم وصل انشاءالله.